بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. المقصد الخامس في الإمامة. قبل از ورود در مسائل بایستی تصوری از امامت داشته باشیم. لا محاله لازم هست که تعریف امامت را در اصطلاح عرض بکنم و یک مقداری توضیح بدهم. تعریف هر موضوعی بایستی اساره مسائل اون مثلا بحث باشد یا علم باشد یا اون موضوع باشد. فرض کنید که علم نحو را وقتی بخواهیم تعریف بکنیم، کلمه و کلام موضوع علم نحو هست و علم و تعریف علم نحو معرفت احکام کلمه و کلام هست. این تعریف بایستی تا آخرین مسئله از مسائل علم همراهمون باشد. اینطور نمی شود که در اثناء بحث از اون چه که او را تعریف قرار دادیم و معرف موضوع علم قرار دادیم ازش دست برداریم. این عبارت را که گفتم یادتون باشه، یه وقتی انشاءالله تذکر خواهم داد که چگونه دیگران از تعریفی که خودشون برای امام و امامت ملتزم هستند خودشون دست بر می دارند و تعریفی که برای امامت هست تعریفی است متفق علیه، علماء فریقین همه این تعریف را پذیرفتند. اول از علماء خودمون چند تعریف را میخوانم. مرحوم شیخ مفید در کتاب النکت الاعتقادیه صفحه 39 ایشون چنین میفرمان: الامام هو الانسان الذی له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. امام اون انسانی است که رئاست عامه دارد، چه در امور دینی چه در امور دنیوی، نیابتن عن النبی صلی الله علیه و آله. کتاب النکت الاعتقادیه چاپ شده. البته بعضی از محققین نسبت این کتاب را به شیخ مفید تشکیک کردند. خود مرحوم خواجه در کتاب امامتشون که اون هم چاپ شده، به توسط دانشگاه تهران چاپ شده، ایشون می فرمان: الامام هو الانسان الذی له الرئاسة العامه فی الدین و الدنیا بالاصاله فی دار تکلیف. امام انسانی است که رئاست عامه دارد. رئاست امام اختصاص به بعدی و جهت خاصی ندارد. رئاست امام رئاست عامه است، رئیس مسلمین است در جمیع جهات، چه امور دینی و معنوی و چه امور دنیوی و مادی. بالاصاله فی دار تکلیف، که این امامت امامت بالاصاله است، نه امامتی که به نیابه باشه. فرض کنید که امام جماعتی نائبی برای خودش معین میکنه، یا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشون نواب اربعه داشتن در زمان غیبت صغراشون، اینها نواب امامن، امام نیستن. در دار تکلیف یعنی در دنیا امام رئاست عامه دارد در امور دینی و دنیوی. کتاب دیگری دارند مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی به نام فواید العقائد، می فرمان الامامت رئاست عامه دینیه، رئاست دینی است که در اصل دین و در چارچوب دین و شریعت اسلام این امامت قرار داده شده است، که مشتمل است امامت مشتملتون علی ترغیب عموم الناس فی حفظ مصالحهم الدینیه و الدنیویه و زجرهم اما یضرهم بحسبها، که این تعریف مشتمل است بر بعضی از فواید وجود امام، که یکی از فواید وجود امام آن است که مردم را سوق می دهد به سوی اون چه که مصلحتشون هست در جهت دنیا و آخرت، و اونها را باز می دارد امت را از اون چه که به ضررشون هست از نظر دینی و دنیوی. مرحوم علامه حلی شرحی دارند بر کتاب فواید العقائد که چاپ شده، ایشون می فرمان الامامتو التي هي ركن من ارکان الایمان، امامت رکنیست از ارکان ایمان. اگر کسی امامت را قبول نکند ایمان او تمام نیست. الامامت رکنون من ارکان الایمان هی رئاست عامه. مقصود از رئاست عامه چیه؟ خب الان امرا وزرا اینا رئاست دارن، ولی در محدوده وظایف خودشون رئاست دارن، امر و نهی میکنن. امام رئاست امام رئاست عامه است. و احترز به قوله دینیه من الرئاست المتعلقت به دنیویه، رئاست های دنیوی صرف و محض رئاست دنیوی نیست رئاست امام. رئاست امام هم دینی است و هم دنیوی است، در امور دین و دنیا هر دو. مرحوم محقق حلی صاحب کتاب شرایع، ایشون کتابی دارن در اصول دین، المسلک فی اصول الدین، ایشون تعبیرشون اینه الامامتو رئاست عامتون لشخص من الاشخاص، این لشخص من الاشخاص قیده، افاده می کند این قید به این که در هر زمانی یک امام بیشتر نباید باشد، لشخص من الاشخاص به حق الاصل، این امامت امامت اصلی است که به طور مستقیم به نیابت از رسول الله است. سایر امامت ها اونها نیابت است، یا از پیغمبر، یا از شخص امام، یا نه از افرادی که باز اونها منصوبن از قبل امام که واسطه میخوره. این امامت امامت به حق الاصل است، لا نیابتن عن غیرن هو فی دار تکلیف. باز تعبیر دیگری مرحوم علامه حلی دارن در کتاب نهج المسترشدین، الامامت رئاسه عامه لشخص من الاشخاص فی امور الدین و الدنیا، در همه امور دینی و دنیوی امام رئاست دارد، مرجعیت دارد، وجوب اطاعت دارد، وجوب امتثال اوامر دارد، وجوب اطاعت و انقیاد و پیروی دارد. باز در همین کتاب شرح باب حادی عشر که در حوزه های علمیه خونده می شد به عنوان یک کتاب درسی، الان تقریبا متروک شده این کتاب، کتاب کوچکی است از مؤلفات مرحوم علامه حلی که فاضل مقداد شرح کردند این کتاب را و دیگران هم شرح کردند، شروح متعددی دارد. ایشون می فرمان الامامتو رئاستون عامتون فی امور الدین و الدنیا لشخص من الاشخاص نیابتن عن النبی. چرا این عبارت رو میخونم؟ برای خاطر اینکه معلوم شود که این تعریف تعریفی است که مورد قبول عموم علماء ماست و بعدن عبارات علماء عامه را که خوندم خواهید دید که تعریفی است متفق علیه، مگر در یک جزئیات خیلی کمی فرق کند تعریفشون. تفتازانی در کتاب شرح مقاصد، که کتاب شرح مقاصد یکی از مهمترین کتابهای علم کلام است نزد اهل سنت، و این کتاب کتاب درسی بوده و الانم هست که در حوزه های علمیه معتبر این کتاب کتاب درسی است و مورد توجه. او گفته است الامامتو رئاستون عامتون فی امر الدین و دنیا خلافتن عن النبی، همون تعریفه، نیابتن عن النبی یا خلافتن عن النبی فرق نمی کنه. این در شرح مقاصد در جلد 2 صفحه 272. فخر رازی میگوید هی رئاستون عامتون فی الدین و الدنیا لشخص واحد من الاشخاص، نمی شود که در زمانی دو تا امام داشته باشیم، نخیر، در هر زمان امام واحدون. در شرح مواقف میگوید الامامتو رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا قید نیابتن عن النبی باید باشد، به خاطر اینکه الامامتو رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا بر نبوت هم منطبق می شود. قید خلافتن عن النبی یا نیابتن عن النبی باید وجود داشته باشه. لذا ایشون میگه، میگه به این که باید این قید را اضافه بکنیم تا خارج شود نبوت. اینها تعاریفی است که در کتب فریقین موجوده که ملاحظه کردیم، متفق علیه است این تعریف. در این تعریف نکاتی وجود دارد. اولا امامت نیابت است از رسول الله، خلافت است از رسول الله. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر اکرمی که مبعوث شدن و رسالتشون را ادا کردند به ایشون گفته شد انک میتون و انهم میتون. پیغمبر اکرم نیامده بودند تا در این عالم بمانند، ولی دینشون، شریعتشون، رسالتشون قرار بر این است که بماند. این شریعت شریعتی است که الی یوم القیامه باید باشد. بنابراین رسالت موجود است، رسول از دنیا می رود، بایستی این رسالت بر عهده کسی باشد که او بتواند خلع فقدان رسول الله را پر کنه. این معنای خلافت است، معنای حقیقی نیابت است. پس بنابراین امامت می شود از شؤون نبوت. بنابراین در امام بایستی تمام اون چه که در نبی معتبر هست در امام وجود داشته باشد، و الا خلف فرض خواهد بود. یعنی پرکننده خلاء نبی نخواهد بود. اگر امام معصوم نباشد او خلیفه رسول الله نیست. اگر امام کمالات و مقامات نبی را نداشته باشد او خلیفه رسول الله نیست. اگر امام قدرت اداره امور جامعه را نداشته باشد او نمیتواند خلیفه رسول الله باشد. اگر امام صفاتی را که در امام معتبر است او بخواهد ادعای امامت کند و فاقد این صفات باشد او نمیشود امام باشد. پس امام کسی است که جمیع فضائل، مناقب، مقامات و خصائص نبی را داراست تا بتواند جمیع مسئولیت‌های نبی را به عهده بگیرد، و الا خلف فرض لازم میاد. اگر خلیفه است پس باید چنین باشد، اگر چنین نیست پس خلیفه نیست. این مطلب اول. مطلب دوم این است که امام در جمیع شؤون مسلمین امام است، یعنی واجب الطاعه است. امام در امور معنوی فقط نیست، در امور مادی فقط نیست، هم در امور معنوی که امام مردم را هدایت می کند به سوی خداوند متعال، امام معلم مردم است، امام مربی مردم است، امام مفسر قرآن است، امام معرف حلال و حرام است و سایر جهات معنوی، و از طرفی امام کسی است که ولایت تشریعیه دارد، حکومت تأسیس می کند و حفظ نظم جامعه به عهده امام است. امام است که نمی گذارد در جامعه ظلمی جوری پیدا شود. اساساً در جامعه به برکت امام ظالم و مظلومی نباید باشد. امام امنیت را در جامعه برقرار می کند، امام حفظ می کند مصالح مسلمین را و مرزهای بلاد اسلام را. هرگاه لازم باشد جنگی پیش بیاد یا صلحی پیش بیاد، این امور به عهده امام است. پس جهات معنوی تنها نه، جهات مادی تنها نه، رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا. مطلب دیگری که در این تعریف ها بود این است که لشخص انسانی یا لشخص من الاشخاص یا لشخص واحد من الاشخاص، دو مطلب اینجا استفاده میشه. الاول این که امام باید از طائفه بشر باشد، امام باید با مأموم سنخیت داشته باشه، امام مثل سایر مردم، بلکه خود نبی هم همینطور، قل انما انا بشرون مثلكم. پس امام باید از بشر باشد، انسان باشد. پس اینکه امام فرشته باشه نخیر، امام بعد رسول الله عقل باشه نخیر، امام بعد رسول الله قرآن به تنهایی باشه نخیر، امام باید انسان باشد. اولا، ثانیا، در هر زمانی اون امامی که امام برحق است، امامی که مورد بحث ماست و موضوع بحث امامت است، در هر زمان باید واحد باشد. نمی شود در زمان واحد دو امام. این در نبوت مصداقیت دارد. در زمان واحد دو نبی باشد؟ بله بوده. ولیکن در زمان واحد دو امام؟ نخیر. متفقن علماء خاصه و عامه بر اینکه در هر زمان امام واحد باید باشد. لذا در منابع اهل سنت، مثلا در کتاب صحیح مسلم، حدیث نقل کرده از پیغمبر اکرم که اذا بویع لخلیفتین فقتل الآخر منهما، اگر برای دو امام دو خلیفه در زمان واحد بیعت شد اون دومی را باید به قتل برسونی. این در صحیح مسلم. خب این مطالبی بود که لازم بود در رابطه با تعریف امام و امامت به نحو اجمال عرض بکنم. مرحوم خواجه فرمودن المقصد الخامس فی الامامه، بعد ایشون تمسک کردن به قاعده لطف که الامام لطفون، این مبتدا و خبره، الامام مبتدا لطفون خبر، فیجبو با فاء تفریع، فیجبو نسبه علی الله تعالی، پس باید خداوند متعال نسب کند امام را. برای چی؟ تحصیلا للغرب. در اینجا سه مطلب هست. مطلب اول این که وجود امام لطف است، امامت لطف است. لطف یعنی چه؟ باید شرح بدیم. فیجب نسبه علی الله، این اشاره است به یک صغرایی و کبرایی. کبرای مطلب این است که لطف واجب است بر باری تعالی، لطف بر خداوند متعال واجب است. صغرای این کبرا الامام لطفون، چون واجب شد لطف بر باری تعالی فیجب نسبه علی الله تعالی، این مطلب دوم. مطلب سوم تحصیلا للغرب، تحصیلا للغرب این یعنی چه؟ در اینجا باز بحثی داریم که متقدم است اون بحث در رتبه بر این بحث، که این بحث از جهتی فرع اون بحث است و اون بحث عبارت است از این که آیا امامت از اصول است و یا از فروع. این باید مشخص بشه. اگر امامت از فروع دین باشد این به باری تعالی ربطی نداره. فروع دین اموری هستند که مربوطن به مکلفین. فروع دین یعنی احکام مکلفین، احکام افعال مکلفین، این ربطی به باری تعالی نداره. پس بنابراین عبارتشون که فرمودن فیجب نسبه علی الله، پس اصول دین است که جعل الهی در اونجا لازم است. و به عبارت دیگه از تعریف فهمیدیم که امامت فرع نبوت است، همچنانی که نسب نبی به ید خداوند متعال است و مردم نقشی و دخلی در تعیین نبی ندارن. هیچ وقت هیچ امتی اجتماع نکردن تا شخصی را به عنوان نبی انتخاب کنن. امامت دقیقا همینطوره. و اگر اینطور شد لا محاله امر امامت به ید الله است. وقتی به ید الله شد پس باید از قبل مشخص شود که امامت از اصول است و یا از فروع. اجماع دارن علماء ما من الاولین والآخرین بر این که امامت از فروع نیست، امامت از اصول است. و اکثر علماء ما بلکه قریب به اتفاق قائلن به این که امامت از اصول دین است. عده بسیار قلیلی قائل شدن به این که امامت از اصول مذهب است. کان به نظر این جمع مذهب غیر از دین است و مذهب اخص است از دین. دین اسلام اعم است از تشیع. خب این یک بحثی در جای خودش، اما نظر اهل سنت این است که گفتند امامت از فروع دین است. اکثر اهل سنت نظرشون اینه و این نظر نظر مشهور بین اوناست که امامت از فروع دین است. نتیجه این نظر چیه؟ نتیجه این نظر آن است که مردمان که باید امام را انتخاب کنند، مثل این که مردم وظیفه دارن نماز بخونن، مردم وظیفه دارن روزه بگیرن، مردم وظیفه دارن به حج برون، مردم وظیفه دارن که امام انتخاب کنن. این قول معروف و مشهور بینشون. ولیکن در تحقیقاتی که ما کردیم یافتیم جمعی را از بزرگانشون که قائلن به این که امامت از اصول هست نه از فروع. تفتازانی که اونم مرد بزرگیست، او میگوید امامت به فروع الیق است. ان الامامت بالفروع الیق. این عبارت تفتازانیه که این عبارت میرسونه که تفتازانی یک نوع تردید داره در مسئله. عن جزمن جازمن نمیگوید که امامت از فروع است. امامت به فروع الیق است. مناسبت دارد که امامت از فروع باشد. خب این یک تعبیر بین بین خلاصه. ما که قائلیم به این که امامت از اصول است نه از فروع و ربطی به امت ندارد تعیین امام، ما ادله ای داریم از کتاب، ادله ای داریم از سنت، بلکه دلیل داریم از خود سیره صحابه رسول الله، که سیره صحابه رسول الله فعل اصحاب نزد اهل سنت حجته. ما استدلال میکنیم به اون چی که اونها انجام دادن تا اتباعشون را ملزم بکنیم به فعل اصحاب. اما از قرآن مجید آیاتی داریم. این که در روز غدیر خم نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب در اینجا ما طبق منابعی که هست در دست ثابت میکنیم که این آیه در غدیر و خم نازل شده و به مناسبت نصب علنی و رسمی امیرالمؤمنین برای جانشینی پیغمبر اکرم. اون وقت در این آیه آمده و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه قبل از خطبه غدیر نازل شده، بعد از خطبه باز آیه دیگری نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر امامت از اصول نباشد این چنین تعبیر نمیشه که الیوم اکملت لکم دینکم. دین، لذا در عبارت مرحوم علامه خوندیم که رکنون من ارکان الایمان، امامت اینطوره. حالا این دو آیه که وجود داره، آیه دیگر که باز مهمه و ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خب این آیه کاملا صریح است بر این که امت بعد از پیغمبر اکرم مرتد شدن. خب آیا نماز نمی خوندن؟ آیا روزه را ترک کرده بودند؟ آیا حج تعطیل شد؟ کدوم یک از فروع تعطیل شد بعد از رحلت پیغمبر اکرم تا این آیه مصداقیت پیدا کنه؟ هیچ یک از فروع تعطیل نشد. پس چی شد که انقلبتم علی اعقابکم؟ این آیه از آیاتی است که بسیار مورد اهمیت است در مباحث امامت و ولایت و در مناظرات بسیار مهم است و مورد توجه. پس از این آیات کاملا استفاده می کنیم که این آیات را به مرور در مباحث توضیح خواهم داد، جمیع جهات این آیات را عرض خواهم کرد، ولی عجالتاً در مقام این جهت هستیم که امامت از اصول دین است که از قرآن می‌خوایم استفاده کنیم و اما از سنت. پیغمبر اکرم فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. اگر کسی از دنیا برود و امام زمان خودش را معرفت نداشته باشد، اعتقاد و ایمان نداشته باشد، از دار دنیا برود، موت او موت جاهلیت است. این حدیث به الفاظ متعدد در منابع اولیه اهل سنت وجود داره، کما این که در اصول کافی ما وجود داره که روایت خواهم خوند. مثلا من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیتین در شرح عقاید نسفیه هست، در همین شرح مقاصد هست. اینها منابع معتبر آقایونه. و اما به الفاظ دیگر، من مات ولیس فی عنقه بیعتون مات میتت جاهلیتین، یا من مات ولیس علیه امامون فإن موتته موتت جاهلیه. در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22، در مسند احمد جلد 4 صفحه 94 96، در کتاب المستدرک علی الصحیحین در جلد 1 صفحه 77 و 117 و در منابع دیگر، من مات من اهل القبله، مسلمانه اما مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیتین. میبینید در منابع معتبرشون وجود داره. اون وقت در روایات ما ان الارض لا تخلو من حجت لله علی خلقه الى یوم القیامه و ان من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. این در کتاب کمال الدین صدوقه در صفحه 409. در کافی به سند معتبر شخصی از شخصی نقل میکنه که در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم و حضرت ابتداءا خودشون فرمودن که قال رسول الله من مات ولیس علیه امامون فمیتته میتت جاهلیه. راوی میگه از حضرت پرسیدم که آیا رسول الله چنین چیزی فرمودن؟ واقعا اینطور فرمودن پیغمبر اکرم؟ فقلت قال ذلک رسول الله. حضرت جواب دادن ای والله، قسم خوردن که حضرت پیغمبر اکرم چنین چیزی فرمودن. خب بعد سوال میکنه دوباره که واقعا این طوره که کل من مات ولیس له امامون فمیتته میتت جاهلیه؟ قال نعم. دوباره حضرت میفرمان که موت او موت کفر است و نفاق است و ضلال. اگر کسی امام زمانش را نشناسد از دار دنیا برود، موت او موت کفره، میته تو جاهلیه. این روایت در اصول کافی. پس میبینید که حضرت دارن شرح میدن کلام رسول الله را، کلامی که در کتب فریقین خوندیم، که در صحیح مسلم، مسند احمد، مستدرک علی الصحیحین و کنز العمال و شرح عقاید نسفیه و شرح مقاصد و غیر ذالک از کتب، از منابع عامه، در منابع خودمونم هست. این از شأن امامت، امامتی که رئاستون عامتون فی دین و دنیا لشخص من الاشخاص، این از امامت. اون وقت خود اصحاب رسول الله که شماها معتقدید به این که همشون آدمای خوبی بودن، وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند که هنوز جنازه رسول الله روی زمین بود، رفتند در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند برای تعیین جانشین برای رسول الله که به حول الله و قوته داستان سقیفه را مفصلا خواهیم خوند. محل شاهد ما فعلا اینه که اگر امامت از فروع دین بود، کدوم فرع از فروع دین از تشییع جنازه رسول الله واجبتر؟ کدوم فرع از فروع دین از بودن دوربر جنازه رسول الله مقدم؟ کدوم یک از فروع دین از تجلیل پیغمبر اکرم مهمتر؟ پس معلوم میشه حتی اونها هم نظرشون این بوده که امامت اصل است نه فرع. تا اینجا معلوم شد که امامت از اصول است و از فروع نیست. حالا میاییم بر سر عبارت خودمون، الامام لطف فیجب نسبه علی الله تعالی تحصیلا للغرض، که فردا انشاءالله وارد این بحث خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.